أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. عرض به خدمتون که مقدار راجع به فلسفه حج گفتگو کردیم. قرآن این منطقه کعبه رو منطقه ام القرى میدونه. ام القرى دونستن یعنی این که همه تغذیه فکری فرهنگی که قیام للناس این حج قرار است از این نقطه انجام بشود. معنی این هم به این معنی نیست که فقط قرار قبله قرار بگیرد به عنوان اینکه ما نماز میخونیم اونجا، به اون سمت ما داریم نماز میخونیم، معنیش این نیست، بلکه معنیش این است که شما وجهه قلبتون رو و رویکرد قلبتون رو به اون سمت بذارید. و شما برای همین است که اگر آیات این آیاتی که میگم ببینید، سوره مبارکه بقره رو بیارید، آیه 148. ای بابا من قرآن اونجا اجازه بدید آیه 148 رو ببینید. کاملا مشخصه که مسئله قبله مسئله جهت نیست، مسئله جهتگیریه. در حقیقت آیه 148 سوره مبارکه بقره برد که بله کلن وجهتون هو مولی ها، هر کسی و برای هر گروهی و برای هر کسی یه وجهتون، نه قبلتون. و این قبلتن ترداها اینا تو آیات قبل میگه وجهتون هو مولی ها، که در حقیقت او شما رو به سمت اون وجهه در حقیقت میگردونه شما رو، که اون موقع الخیرات تو اون وجهه است، که فاستبق الخیرات اینما تکونو یعته بکن الله جمعی خود، هر جا که باشید در حقیقت شما رو موقع جمع میکنه. یعت بکن الله جمیعا این ما تکنو یعت بکن الله جمیعا این الله علا کل شاین قدیر. این بحث محشر و قیامت و برزخ و چه و چه نیست. هر امتی، هر شخصی یه وجهی داره. اصلا این وجهه اینی که تو آیات داریم که والذین معه اشد و علی الکفار رحما و بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. معنیش این نیست که، معنیش فقط این نیست که چهره هاشون علامت سجده داره، معنی این نیست، معنیش این است که نشانه هاشون تو وجهه شون در حقیقت از اثر سجده و تواضع توش هست. یعنی وجهه کار خانوادگیشو میبینی، میبینید پر از تواضع لله. اقتصادی میبینی اینجوریه، اجتماعی میبینی اینجوریه، میاد ریاست جمهوری رأی بده میبینی اینجوریه. یعنی دنبال تواضع و دنبال انجام وظیفه کارشو، اصلا نگاهش که میکنی، کار این امت رو که نگاه میکنی، کار این تعداد رو که نگاه میکنی، کار این شخص رو که نگاه میکنی، میبینی که همش بوی تواضع لله میده این کار. البته چون اهل سجده هم هستن، این معنی هم هست که جبهت و نور دارن، ولی اصل معنیش این نیست که اینا در حقیقت علامت سجده دارن، بلکه اصل معنیش این است که سیماشون تو وجهشون و وجوهشون من اثر سجوده، نشانه هاشون تو چه دقیقت وجهشون اثر سجده داره، اثر تواضع داره، اثر نهایت تواضع داره. هر وجهی که از اینا رو میشه، هر جهتی که از اینا رو میشه، همچین حسابی داره در حقیقت توش. همهش میبینی یبتغون فضلا من الله و رضوانا، دنبال رضایت الهیه، دنبال این کار. تو اقتصادش هست، تو درس خوندنش هست، تو تبلیغش هست، تو هر چی که میبینی از این داره رو میشه، یه همچین چهره ای داره به عبارتی. اون موقع همه خیرات اون موقع به سمت همون در حقیقت اون جهت الهیه که اون موقع فاستبقوا الخیرات، معلوم شد که هیچ علائم حیاتی از شما بروز نمیکنه، یه جوری به من بگید که فهمیدید. بعد وقتی که این رو میگه، باز دوباره این نکته رو که به من حیث و خرجته فول وجهک شطر المسجد الحرام، باز دوباره آیه پایینش به من حیث و خرجته فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم، هم پیغمبر هم شما، شما در تبع پیغمبر هر جایی که بودید فول وجوهکم شطره. خب یعنی شما هر جایی بودید روتون رو بکنید، نه نماز بخونید، روتون رو بکنید به سمت همون وجهه‌ای که خدا قرار داده، به سمت این قبله‌ای که خدا قرار داده. یعنی اینجوری خب الان چطور میشه هر کسی واسه خودش وجهه‌ای داشته؟ لکلن اینجا بحث امته، بحث شخص به عبارتی نیست. لکلن یعنی لکل امته در حقیقت، که اصلا بحث قبله در آیات قبلش فلان همه اینا بحث مربوط بحث های اجتماعی امته، بحث بس آیه 144 رو اینا که نگاه بکنید، از آیه 142 که دقیقا بحث قبله شروع میشه نگاه بکنید، معلومه که بحث کذالک جعلناکم امتا وسطا، که حالا ارتباط این قبله به امت وسط به تکون شهدا که میبینید که تو آیه شبیه آیات ولایت میمونه، آیات قبله. شما همین آیه 150 رو نگاه کنید، لئن لا یکون للناس علیکم حجتون الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي علیکم لعلکم تهتدون. بحث این است که شما رو به قبله بشید، به عبارتی در هر کاری روتون رو به این وجهتون رو به این ولی بکنید. خب البته یه ادب دینی انسان رو به قبله باشه همیشه، منتهای مراتب نکته اینه که بحث این ادب دینی رو نمیخواد بگه، شما وجهه حرکتتون به سمت قبله باشه، یعنی به سمت امام، که تو همین آیه 150 داره که هر جایی بودید فولوا وجوهکم شطره، خودتون به اون سمت بگردونید، لئلا یکون للناس علیکم حجتون الا الذين، تا مردم دیگه بر شما هیچ حجتی نداشته باشن. ببینید معلوم بحث قبله به معنای جهت نیست، چرا؟ چون که در خود آیات 142 خب اونجا مشخص شده که بحث قبله به خاطر این است که شما امت وسط باشید تا شهداء بر مردم، تا اون هویت خودتون رو پیدا بکنید، بحث جهتگیری خودتون، هویت خودتون، امامت خودتون، قبله خودتون، که حالا بحث قبله از مفصل این بحث یه دور وای میسیم این بحث رو نگاه میکنیم. میبینید اونجا هم لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، شما امت وسط شدید تا اینکه بین پیغمبر باشید و کل مردم. خب این جهت که جهت که ما جهت امتی قبله است در حقیقت، که ما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه و ان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. این اون موقع این جهت هویت دار قبله که پیغمبر دنبالش بوده، اینها این زمینه است برای رسیدن به هویت خودتون که همون امامته، امامتتون داره اینجا معنا میشه. اون موقع است که شما میبینید آیه شبیه آیه ولایت شده، این آیه 150 لالا یکون فلا تخشون وخشونی ولی اتم من نعمتی علیکم ولی علکم تهتدون، زمینه ایست برای اون استحکام حکومت اسلامیتون که بر اساس عنصر ولایت هست. قبله همچین، برای همین است که تأکید میکنیم قبله به معنی جهت نیست. قبله البته اینی که مرده رو اونجوری دفن میکنن، اونجوری ما نماز میخونیم، خیلی شرافت هی داره که چجوری شما ما میخواید غذا بخورید، این بری غذا بخورید، هر کاری میخواید بکنید، کلن استقبال و قبله بکنید، این جهت تقویت قبله است برای انسان. ولی قبله برای نماز خوندن نیست، قبله هویت بخش بوده. اصلا آیه 142 رو نگاه بکنید که مسئله قبله تر شده، اصلا اونجا بحث نماز تر نشده. میبینید که باز دوباره در آیه 144 همونجا که قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. یعنی و نوعی بوده که میدونستن این یعنی یک هویت. برای همین است که آیه 145ش اینو داره که ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض. یعنی هیچ کی زیر بار قبله طرف مقابل نمیره، چون که این بحث هویتی قبله. بحث قبله اینجوری نیست که حالا این وری نماز بخونی یا این وری نماز بخونی. بحث رسیدن به جایگاه خلافت و امامته در حقیقت این مسئله قبله. خب وقتی که اینو شما در حقیقت متوجه شدید که قبله قرار است الخیرات رو جهت دهی بکنه، الخیرات رو یعنی همه خیرات برمیگرده به اون سمت، اینجاست که شما میبینید آیه 92 انعام رو بیارید و هفت شورا. 92 انعام میشه صفحه 139 نگاه کنید، هفت شورا میشه 483. 92 انعام رو نگاه کنید اول. در 92 انعام، حالا چرا شما میگید ام القرا معنیش حالت تغذیه شدنه؟ داستان چیز هست که راجب حضرت موسی وقتی پیغمبر میشه، بوره که من فناره و من حوله هاه، یعنی مبارک است من فی الناره و من حولها، یعنی اونی که رفته تو آتش مبارکه، به تبع اون چیزی که از اون داره او داره مبارک میشه، تشعشعات اون داره به بقیه میرسه. بوره که من فی الناره و من، معنی ام القرا اصلا معنیش یعنی همین ام القرا و من حولها، داره به عنوان مرکز زمین تأمین میشه بحثش. و هذا کتاب انزل الله مبارک و مصدق الذی بین یده ولتنذر ام القرا و من حولها. بعضی هایی میخوان این ام القرا رو معنای چیزی بگیرن، مکانی در زمین، نه معنی مکانتی، بلکه میخوان معنی مکانی بگیرن. حالا اون سوره شورا رو هم قرینه میگیرن برای اینکه نشون بدن این بحث مکانیه. بله گذاشتن فلا مجاها نودیه انبور که من فی النار و من حولها والذین یؤمنون بالآخرته یؤمنون بهی و هم علی صلاتهم یحافظون. اینی که این کتاب مبارک بوده مصدق الذی بین یده، این هیچ ربطی به مکانت نداره، مکان نداره، این ارتباط به مکانت داره که اینجا مرکز جهان هستیه. اصلا برای همین ماجرای ده بوالارضم و پیدا شدن حیات هم از همین طریق انجام میشه. و هذا کتاب انزل الله مبارک و مصدق الذی بین یده و لتنذر ام القرا و من حولها. این به خاطر به خاطر تنذر ام القرا و الذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به و هم علی صلاتهم یحافظون. سوره مبارکه شورا آیه 40 صفحه 483 اونجا دارد و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرا و من حولها. هزی خواستن با این نوع بیان بگن که این لتنذر ام القرا و من حولها بحث مکانیه به دلیل قرآن عربی ین. خب لتنذر ام القرا و من حولها تنذر یوم الجمع لا ریب فیه. این ببینید این اتفاقا باز هم شاهده بر این که بحث مکانی نیست. قرآن عربی اگه به معنی عربی در به معنی همین عربی زبون عربیه، این که فقط مکه چیزش نیست که، خب مثلا خب خیلی جاهای دیگه بوده حقیقت اینا از زبونشون عربی بوده. اینکه این یه بحثی تو قرآن داره که عربی بودن، خب عربی بودن در مقابل عجمی بودن و گنگ بودنه، یعنی به عبارتی نه اشاره به زبانی تو این وسط نداره که اینجا معنیش مثلا یعنی عربیه یا عجمیه. مثلا ما تو آیات قرآن اینو خیلی داریم، هی که ما قرآن عربی نازل کنیم لعلکم تعقلون، این شما بتونید تعقل کنید. خب یعنی اینجا به عربی بودن زبان عربی نیست، یعنی گنگ نیست، یه جوری روانه برای اینکه میتونید شما اینو روش تأمل بکنید و تعقل بکنید. خیلی اینو داره که وکذالک انزلنا قرآنا عربیا وصرفنا فیه من البعید، وکذالک انزلنا حکما عربیا، حکم عربی. ببینید این حکم عربی دیگه، ما زبان عربی داریم ولی دقیقا یه حکم عربی نداریم. صفحه دقیقا آیه 37 سوره مبارکه رعد رو ببینید، این حالا تو پرانتز هست این حرف عربی که داریم، عربی یعنی روشن و گویا، نه عربی به معنی زبان عربیه. البته زبان عربی بله، عربی به معنی در مقابل عجمی بوده. بله بله همونه، به خاطر اینکه ام اصلا معنی تمام معانی پیوند و پیوست با معنی ام انجام میشه. و حتی برای همین تو سوره مبارکه نور هم عرض کردم این نکته رو که معنی صله رحم خب به واسطه یعنی پیوست ها و نسبت پیدا کردن با امام که اونم از ام میاد، به واسطه اون عنصر دقیقا زنانگی عالمه که تو بحث زوجیت تو عالم عرض کردم، به اون پیوند ایجاد میکنه و پیوست ایجاد میکنه. این به لسان عربی مبین، اینم به معنی زبان عربی نیست، این به لسان عربی مبین همین است که میگن هر کسی آوردیم هر پیغمبری الا به لسان قومه، این به زبان قوم یعنی به فرهنگ قوم، و یعنی اینکه چه مثلا چه فضیلتیه که مثلا ما پیغمبر نفرستیم مگه به لسان قومه، یعنی با زبان قومش، خب معلومه باید با زبان قومش میبود دیگه. نه این به لسان عربی مبین یعنی به زبان عربی، نه گرچه میگم زبان عربی واقعا تحمل و تاباوری این همه معنی قرآن رو داره. اینی که امام صادق در مورد زبان عربی میگن توبین الالسنه تعالی توبین الالسنه، هر زبانی رو بیان میکنه ولی زبانی نیست که بتواند عربی رو بیان بکنه، یه خودش یه بحثیه دیگه. زبان عربی تاباوریش بالاست، اینکه قرآن در زبان دیگری نمیشده نازل بشه. خب حالا نکته داستان که ما این ام القرا اینجوری و جایگاه کعبه و جایگاه بیت الله الحرام و جایگاه حج و این رو یه مقداری به خود به بحثش نزدیک شدیم، یه تیتری ما اینجا داریم و اونی که به لحاظ قرآنی کعبه همدوش مناست. خب شما این آیات چیز بیارید، آیه 97 مائده، یعنی کعبه و منا دو جزء رئیسی و هویتی خود اصل پدیده حجن. آیه 97 سوره مبارکه مائده میشه صفحه 124. ببینید دارد که اون چیزی که مایه قیامه، جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس و شهر الحرام و الهادي و القلائد. خب به این بعدش مهم توجه بدم، کعبه بیت الله الحرام و خدا مایه قیام قرار داده و این ماه شهر حرام رو که ماه حجه، و الهدل و القلائد یعنی گوسفندانه، یعنی خود مسئله قربانی های نشاندار و بینشان. خب که حرف بزرگی این پشتش زده، ذلک لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. خود کعبه به اضافه مسئله منا و قربانی های منا، اینا برای اینکه شما بفهمید خدا میدونه. خب یعنی انگار قیام پیدا میکنه، شما مردم با اینا قیام پیدا میکنه، با این دو عنصر، با این دو عنصر وقتی قیام پیدا کردن ما میدونن، یه چیزی داری میفهمن که خدا چه کار میکنه، چه جوری کار میکنه، چه جوری به همه چی عالم است و عملا دین فهمن دیه. این نکته ای که اینجا وجود داره برخی بهش توجه کردن این است که ما غیر مسجد مسلخ هم باید داشته باشیم. ما یه عید، یک مسئله ای داریم به نام عید فطر. اینجا من یه پرانتز باز بکنم، ببینید تکثر اعیاد که ما بهش مبتلاییم و تکثر شعائر بهش مبتلاییم، این یه چیز مطلوبی نیست. ما فکر میکنیم بابت هر چیزی باید جشن بگیریم و عید اعلام کنیم اون را. و این اصلا خودش باعث توهین به شعائر میشه. مثلا شما دیدید که هی یه دهگی رو اعلام میکنن، این الان حقیقت فصل عزاست. وقتی که شما اینو میگید فصل از، مگه چه آدم میتونه هی خوشو در موقعیت عزا قرار بده؟ ائمه اصلا این کار رو نمیکنن. حتی سر بحث شهادت های ائمه، ائمه هیچ برخورد خاصی نشون نمیدادن. مثلا فرض کنید امام رضا بخوان راجع به شهادت، مثلا امام سجاد مثلا یه برخورد شعائری انجام بدن. خب یکی هم احتمالا ممکنه همین باشه. این مطلب مهم رو آقای شوبیری زنجانی موقعی من دیدم بهش اشاره کردم، حرف دقیقیه. شما اعلان بیش از اندازه شعائر و جشنها و ایدها موجب توهین به ایدها میشه. اتفاقا ببینید ما کلن دو سه تا اید بیشتر نداریم که همش هم موضوعش بندگی کردنه. همه موضوع این دو سه تا اید موضوعش بندگی کردنه. شما نگاه کنید ما یه عید فطر داریم، پس از اون در حقیقت 30 روز اینجوری در ایام ماه مبارک رمضان کسی خودشو اینقدر برای خدا به زمین میزنه، هویت خودشو به زمین میزنه، تمام شهوات خودشو به زمین میزنه، این در حقیقت میشه ایدی به نام عید فطر که یک عید بندگی خالصه. یه عید دیگه ای که ما داریم عید خونه، عید خون، که اصلا این بعد اجتماعیش اتفاقا با همین آیه که خوندم و روایات دیگه ای که دارن بعد اجتماعی توش خیلی زیاده. اینی که میگن که خب چی میشد اینا رو برمیداشتن گوسفندا رو میآوردن پولشو نمیدادن اونجا نمیکشتن و می آوردن تو مثلا سرزمین خودشون اونجا می کشتن، این مال کسیست که اساسا نمی فهم موضوع رو. اونجا موضوع این است که شما تعداد زیادی شطور و گاو و گوسفند و اینها، تعداد زیادی با هم دیگه در یک روز سر بریده شده، بهش میگن عید خون. و این یک پیامی است به دشمن، به عبارتی مثلا اینجوری دیده شده که آقا ما کنار معبدمون و مسجدمون و بیت الله الحرام که محل قبله است، با ترتیب هایی که تو خود اعمال گذاشته شده که حالا انشاءالله اشاره خواهم کرد اگه وصله داشتیم، ما اینجوری خون به پا میکنیم. ما اینجوری خون میریزیم، اینجوری از خودمون میگذریم. ببین به تبعیت از حضرت ابراهیم که داشت بچهشو میکشت، ما اینجوری وایسادیم پای کار. اون اشد و علی الکفار جدیه، کنار این معبدها مسلخها وجود داره، ما خون ریزیم. خلاصه ما پاش بیفته اید خون به پا میکنیم. این دیده شده تو بحث منا و قربانی کردن برای منا، ضمن این که حواس خودمونو میکشیم نونم فلان میکنم همه این چیزا. اونی که قیام للناس، بله خیلی حماسیه مسئله منا و قربانی منا، و این اون موقع یه اید داره، این اید خون ریزی، اید خون. مثلا تو خیلی از بیانات چیز به نام اید خون ازش یاد میشه. ما انقدر نایس و گوگولی مگولی و اینا نیستیم نسبت به دشمن. خب حالا عرض میکنم ما سنگ هامون از مشعر، از شعور ور میداریم، سنگ های خالدار که نشان از دقیقا زرق و برق دنیا باشه، اینها رو ور میداریم، از اونجا ور میداریم که بزنیم تو سر شیاطین و بعدش خون میریزیم. خب بزنیم تو سر شیاطین و جمرات انجام بدیم و اینا، یه همچین چیزیست. این عید داره اون موقع. ما دو سه تا عید داریم، یکی عید فطر، یکی عید قربانه که معمولا در کشورهای اسلامی به شدت بهش اهتمام میکنه، متاسفانه اصلا بهش اهتمام نمیکنیم. یکی از دلایلش اینه که خیلی عید داریم. خب یوی میشه تولد حضرت، ببینید من ما مخالف نیست درست حرف فهمیده، میشه تولد حضرت معصومه، تولد امام رضا، یه دهه عید داریم. اصلا ما این عید اینجوری نیست اصلا یک دهه مثلا ما عید داشته باشیم. به این میگن دهه کرامت. اصلا ما همچین چیزایی در ذاکرمون نیست، یه همچین چیز کارایی. خب که مثلا دهه کرامت، بعد میشه دهه عید، دهه جشن، تمام موالید ائمه میشه دقیقا محل جشن، محل عید. حالا عیدهای ملی هم که خودش برای خودش سر جای خودش داستانیه، اونم عیدها. شما وقتی که تکثر میدی هویت اون عیدهای واقعیمون از بین میره. بله نه خب چرا جشن اعلام میکنیم؟ خب شما هر شب جمعه میشه چیز باشه، چه برای خوش شب قدری باشه. ببینید تذکر دادن و اینها غیر از اینه که اونجا رو شما عید اعلام بکنید. من یادمه یه موقع حضرت و عید قدیر خم، عید قدیر هم به عنوان عید سومی، تقریبا ما غیر اینا عید نداریم. خب نداریم عید مبعث، ما نداریم چیزی. خب شما یه موقع میخواید بزرگداشت بکنه، یه موقع داری جشن اعلام میکنه یه چیزی رو. اینا ایده ها کلن به بندگی کردن ها ارتباط داره و همین تعداد هم هست. ببینید این که شما بیفته دست شما بگید که نه من تعداد مثلا وفیات رو میبرم تعدادش بالا، تعداد عزاداری ها رو میبرم بالا، خب این حرف خیلی دقیق نزدیم. من خاطرم هست یه موقع سر درس حضرت آیت الله جوادی میفرمودن اساسا بدن عنصری امام به دنیا میاد اصلا عید نداره، چون که به دنیا تازه داره میاد. یه موقع شما بگید امام شد یه چیزیه، بگید که به دنیا، به دنیا آمدی که امام نبودی که به دنیا آمده، وقتی به دنیا آمده امام نبوده. و بنده به شدت میترسم این که مثلا تولد حضرت آقا رو مثلا جشن بگیرن، این جشن اعلام بکنن، عید اعلام بکنن. اینو بعید نمیدونم. ببینید یک گرایشی وجود داره در گرایش های آدم، برای همینی گفتم مثلا شما تصویر خیلی درست نکنید، خیلی پر تصویر مثلا نباشید. تصویر انسان رو و مجسم سازی و اینها انسان رو میبره به یک سمت در حقیقت. السلام علیکم یا مولد دیگه، همین سلام دیگه، درود سلام. ببینید بحث من درود و سلام و آدم فرض کنید خوشحال و فلان، همه اینا، وقتی که شما دارید جشن میگیرید مثل عید فطر، یهو دیدید همه بلند میشن میرن یه جایی نماز عید میخونن، چیکار میکنن، یعنی یه کاری دارن میکنن. یا عید قدیر میان یهو کیلومتری وای میسن، نه بزرگ داشته روز زاده شدن و جشن گرفتن و اینها، ما اصلا هم چیزایی نه. ببینید حالا نکتهش میخوام عرض بکنم که عید قربان این نکته خون به پا کردنش که این در همه اقوام هم بوده. این آیات حج رو بیارید، آیات سوره حج از این جنبش قابل توجه هست. صفحه 336 رو بیارید، از آیه 34 ببینید. ببینید من خودم الان این چیزی که گذاشتید، من خودم در محضر حضرت آقا بودم، ایشون فرمودند به کسی، من شنیدم، من همونجا بودم، ایشون فرمودند من با دست روی در بحث حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بنده مخالفم. من خودم سمعت و اذن نگیه، داشتن به کسی میگفتن، نه اینکه این عدم ارادت حضرت آقاس به حضرت به مادرشون، نه، هر چیزی حساب داره. ببینید و یعنی انسان در دام نماز تراویح هم میفته، دام نماز تراویح میفته. شما نماز تراویح کسایی که شرکت کردن میگن بسیار نماز باشکوه قشنگیه، و یعنی این تعداد وای میسن، این مقدار قرآن میخونن تو نماز مستحبی به جماعت، و منتهای مراتب همین این نماز تراویحه محل شبهه است و محل نقده. شما نگاه بکنید، داد و لکل امتن، هر امتی جعلنا من سکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. ببینید میگن هر امتی ما یه منسکی براش قرار دادیم برای این که لیذکر اسم الله، یعنی همون حالت قربانی رو برای همه امم قرار دادیم که لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، که به وقت قربانی این چیزی براش در حقیقت بذارن. اینم تو سیاق آیات حج دیگه، نه اینکه برای یه جای قربانی رو انجام بده بکشه، نه، به صورت یک منسک در اومده، مناسک قربانی کردنه این. خب فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین، مخبتین کیان؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و الصابرین علی ما اصابهم. ببینید اینا رو انگار داره ربط میده به یه چیزی شبیه جبهه، الصابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة و من ما رزقناهم ينفقون و البدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر. این شترهای قربانی برای شما این از شعائریه که برای شما قرار دادیم که آره تو خیلی خیره، منافع داره، یعنی شطوری که اونجا قربانی میشه منافع داره برای شما، این باید هم همونجا قربانی بشه. بعد اذکر اسم الله علیها صواف، اینا وقتی که ایستادن نام خدا رو ببرید، اذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا الغانم والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماء ولا که یناله تقوا منکم. ببینید این خون و گوشتش به خدا نمیرسه، اون تقوایی که شما دارید این داره به خدا میرسه، اون بدنی که آوردید، شطورای قربانی که آوردید و به خاطر خدا دارید زمین میزنید و چنین خون ریزی های انجام میدید، این به خدا میکداره که سخر لکم لتکبروا الله علی ما هداکم فبشر المحسنین ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ببینید اصلا سیاق اصلا شما عید اضحا و کلا اعمال رو که نگاه بکنید، از حالا انشالله اعمال رو در شیش موقف که قرآن هم گفته میگیم، شیش موقفش کجاست؟ های محمودیان تازه آموزش دیدی ببینم. بله مناسک و جشن ها و اینا مثلا بود اجتماعی که اینجوری نیست کسی از خودش یه کیک بگیره بذاره تو خونه شون. خب یعنی منظورشون اینه که خدا دوست داره، خدا میگه ما دوست داریم جشن پر سر و جشن پر سر و صدا، عید فطر جشن پر این پر سر و صدایی رو دیدید ما اصلا میپسندیم، یهوی جشن میشه دوما پرسپولیس دوما چی میشه برمیداریم انقدر موشک میزنیم رو هوا و این ورمورد تو خیابون داد و بیداد میکنیم و شیرینی میدن وسطش، یعنی چی؟ این میشه جشن. و یه نه کسی بره تو زمین محافظ زمیر خودش خوشحال باشه، این که نمیشه. طرفداری که طرفداری پرتمطراق، طرفداری بزن بکوب داره توش، طرفداری اینجوریه. طرف دیدید چقدر طرفدار یه تیم برای یه تیم شاخشونه میکشن، تازه اینا قاعدتا باید برادری کنن. طرفداری یعنی اینی که شما برای دشمن خودت خیلی شاخشونه میکشی. و اینو همه رو وصل کرده به یک جریان عبادی و شما میبینید که حالا من مواقف رو انشالله خواهم گفت. ما موقف احرام داریم، یه موقفه که یک دستوراتی داره تو قرآن هم داره، یکی از مواقف ما موقف مطافه که اون یه دستوراتی داره برای خودش، یکی از مواقف ما کلن مسعاس و اون سعیه که اینم، یکی هم عرفاته، یکی هم مشعره و یکی هم منای، اینا مجموعه شیشتا از مواقف عمده هست که منا البته توش بحث رمی جمرات هست، بحث قربانی هست و اینا به صورت، من با این جمله ختم کنم که بعد بریم یه توقفی بکنیم و بیایم. ببینید ما یه عمره حج داریم، یه حج داریم، اینو حتما میدونید دیگه، یا نمیدونید، یا نمیدونید بگم. این حج اوی عتمره، خب من حج البیت اوی عتمره اینجوریه. ببینید کسی که میره حاجی بشه اول محرم میشه و میره عمره حج رو انجام میده، نه عمره مفرده که یه دقیق اشهر حج هم میرن، خب نه این حج مرسومی که میرن، اینها باید چیز بشن یه دور برای ورود در منطقه خلاصه منطقه حرم تو مساجدی در یه مواقفی هست که حالا بحثش مفصله دیگه، یه جاهایی هست که اینا میرن محرم میشن اونجا و میان اعمال رو انجام میدن و از احرام در میان، اینجاست که دیگه حاجی میشه یک حاجی الاف. تا کی؟ به خصوص اگر در حقیقت مکه اول باشه میشه یک حاجی الاف تا برسه به ایام حج. ایام حج که مثلا کسایی که مثلا الان بلند شدن رفتن مکه، خب این سری باید یه سری اعمال انجام بده، میاد میشینه دیگه تو هتل تا که تا روز هشتم که اونجا حجه. عمره ببینید حکمش یک حالت عبادت فردیه، که نه خب هر کسی هر موقع میرسه به حج میره اونجا و حالا چقدر شیرین من نفهم، اون علافیش میگه چقدر شیرین، یا میرسه به در حقیقت برای همین است که شما واقعا تو حج کلن ای کسی بخواد حج بره تو 3-4 روز میتونه بره حج. و کاش حجای اینجوری برنامه ریزی میشد که آدم ها برن حج به همین سبک، یعنی سریع محرم بشن عمره حج رو انجام بدن و از احرام خارج بشن و بعد برن. حالا تمام حاجی ها رفته 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 میرسن به مکه، اونایی که مدینه اول بودن میرسن به مکه، همه میرسن به منطقه مکه که چیه؟ بتونن این کار رو انجام بدن که اون عبادت دست جمعی رو انجام بدن. کنه عمره حج یک عبادت فردی که قبل باید انجام بشه، یک آمادگی فردیه. اونجا هر کسی هر کاروانی هر موقع رسید میره محرم میشه میره کارش انجام میده از احرام خارج میشه. ولی میبینید دیگه روز هشتم که میشه چون باید برسن به عرفات که بیابانیست که حتما شناخته شده است براتون، دیگه میبینید همه دارن محرم میشن باز داره. خب اون دیگه عبادت دست جمعیه. اصلا عبادت دست جمعی برای ما یه معنایی داره تو معانیه، مثل نماز دست جمعی، مثل نماز دقیقه در مقابل نماز فرادا، نماز جماعت. خب اون حالت قبلی فراداه تقریبا، مثل نماز مستحبی و نماز کار مستحب واجب کار فردیه به عبارتی. این عبادت دست جمعیه، یعنی یک اتفاقی برای همه میفته. و عجیب است که همون جوری که در روایات ما هم هست، هر چقدر آدم بیاد این مثل رحم یک مادر، تعبیر به اینم شده، مثل رحم مادر باز میشه. لذا هر چی آدم میریزن تو این منطقه های عرفات و فلان اینا، این باز میشه انگار، این جا داره، جا باز میکنه. حالا چجوریه که این جماعت آدم میترسه، این جماعت چجوری میرن تو عرفات، ببینید که نه جاشون میشه تو عرفات، که از ظهر روز نهم باید در حقیقت در اون منطقه عرفات باشن که دیگه اعمال همه باید با هم انجام بدن. برای همین یک شکوه و عظمتی ایجاد میشه. خب چنان با شکوه میشه اینایی که، و میشه صحرای محشر، چون همه با دو تا پارچه احرامی، این طرف خانوم هم لباس های سفید، اصلا یه وضعیتی میشه اونجا، میشه یک محشر، محشر کبرا. خب که واقعا انسان هوایی میکنه که این میبینید با هم دیگه دارن این افعال رو انجام میدن و اعمال رو انجام میدن، چجوری افاضه میکنن از عرفات به سمت مشعر، چجوری بیتوته میکنن، یه وضعیتی داره که حالا من نکات میشه انشالله خدمتون عرض خواهم که این میشه حالت دست جمع. عبادت دست جمعی اصلا یه جوری نیرودهی به خود و تو دهن دشمن زدنه. کار دست جمعی برای ما اینجوریه، یعنی داریم عبادت خدا میکنیم تو دست جمعی، اینجوری که در کنار همدیه داریم به همدیه یک انرژی میدیم. حالا این تعبیری، این مثالی که میخوام بزنم مثال نسبتا خوبی نیست، ولی جهت گویای بودنش دارم عرض میکنم. یه ملخ شناسی بود که 20 سال کارش تحقیقات در ملخه. جالب اون بود، اون برای همین مزارع جنوب کشور میگفت ملخ ها وقتی که در حقیقت خودشون تکی پرواز میکنن حد اکثر 100 کیلومتر در روز پرواز میکنن، ولی وقتی دست جمعی پرواز میکنن علی رغم اینکه پاهاشون به هم میخوره، ملخ ها به هم میخورن، مثل چیز نیستن، مثل پرندگان نیستن که تونن درست حرکت کنن، به هم میخورن. میگو به هم که میخورن وقتی پاهاشون میخوره به هم دیگه انرژی هایی به هم دیگه میدن که تا 500 کیلومتر میتونن حرکت بکنن در روز. یعنی این حالت دست جمعی و خوردن و برخورده به هم دیگه اون فیزیولوژیست رفت دیگه، که مثل همین کارهایی که میبینید انسان ها وقتی که در کنار همدیگه قرار میگیرن، خیلی کارها در کنار همدیگه قرار میگیرن، کوه میرن، کوه از سنگین میرن، کارهایی که تکی اساسا حوصله شونو ندارن میکنن. بله ید الله و الجماعه، که دست خدا با این جماعته، اینجا توش تمرین امامته، اینجا توش نمی. اون موقع شما باید بالا نگاه بکنی مثل مور و ملخ دارن میریزن که برن به سمت، از عرفات برن به سمت محشر، از اونجا برن به سمت منا، برن اعمال رو انجام بدن. این جماعت عظیم مثلا در حرکت میکنه، خلاصه به سمت اون موقع توافی که امامه، و توافی که امامه یعنی دور امام بگردن، اینجا داره یه همچین اتفاقی رو داره رقم میزنه. تا قبلش این حالت عید خون رو هم به پا میکنن تو، و عید قربان رو، عید اضحا رو، عید اضحا هم دارن شهوات خودشون و خواسته های خودشون سر میبارن، هم این رو برای عالم به عنوان یک که ما واسه اینجوری وایسادیم در کنار مسجد، ما مسلخ هم داریم. باید همینجا باشه انشالله، یه در دقیقه استراحت بکنیم، یه حوصله دارید یعنی امتداد بدیم بحث، حوصله دارید روز تعطیلی میخواید بخوابید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.